بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهر. جلسه گذشته یعنی ساعت 10 تا 12 روایت مطرح نکردیم به دلیل ضیق وقت. من یک روایت مختصر رو مطرح میکنم و بحث صبح رو ادامه میدیم. یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام منقول است در کتاب قرر الحکم و درر الکلم آمودی صفحه 90 روایت 1546. روایت خیلی کوتاهیه ولی خیلی پرمغزه. شاید قبلا مطرح کرده باشم آقایانی که پیگیری روایتان، یادم نیست، برای خودم روایت تازگی داره. امیرالمومنین فرمودن المؤمنو مؤمن یک نشانه داره. ما روایات متعددی داریم که نشانه های مؤمن رو بیان کردن. این حالت انحصار نداره که اگر مؤمنی این نشانه رو مثلا دارد نشانه های دیگری رو ندارد، ولی باید این نشانه رو داشته باشه. مؤمن جزء حداقل های ایمانه. المؤمن من بزنید مثلا علامات المؤمن، اصلا روایات علامات المؤمن بزنید زیاد، علامات المؤمن 5، علامات المؤمن مثلا 4، مثلا روایات امام عسکری اصلا تحت عنوان علامات المؤمن دیگه، زیارت الاربعین، تختم بالیمین، جهر بسمله و اینا. حضرت فرمودن که المؤمن من وقا دینه به دنیا. مؤمن کسی است که دین خودش رو به سبب دنیای خودش حفظ میکنه. گفتم قبل اینو میگم برای خودم تازه داره. و الفاجر من وقا دنیاهو به دینه. مؤمن رو حضرت در مقابلش کافر قرار نداده، فاجر قرار میده. یعنی کسی که از دایره ایمانی خارجه به راحتی میتونه اهل فجور هم باشه، چون ایمان در واقع حد و مرز برای مؤمنه، چارچوبه. کسی که از چارچوب خارج شد میتونه هر کاری بکنه. مؤمن کسی است که دین خودش رو به سبب دنیای خودش حفظ میکنه، یعنی دنیا رو فدای دین میکنه. و الفاجر من وقا دنیاهو به دینه. فاجر کسی است که دنیای خودش رو به سبب دینش حفظ میکنه. دو جمله کوتاهه ولی محتوا است که حضرت بین مؤمن و فاجر یک مشخصه ای رو قرار دادن که این با هم باعث سببیت دیگه به دنیا، یعنی به سبب دنیاش یا به سبب دینش. اینجا مقصود حضرت از دنیا فقط پول نیست، تو به طور کلی، یعنی مجموعی اون چیزی رو که ما بهش میگیم دنیا، این چیزی که در نشأه دنیاوی در اختیار ماست، هر چی میخواد باشه. حالا چه ریاست باشه چه پول باشه، مثلا ارزشمندترین چیز به این در نزد شخص مؤمن دینشه. حاضر دنیاش رو فدا کنه که دینش حفظ باشه. حاجا مشتبه خود رحمت کنیشون میفهمیدن که اونایی که عاقلن همه چیزشون رو فدای دینشون میکنن، همه چیز رو فدای جونشون میکنن. شون میفهمن اونایی که عاقلن همه چیزش رو فدای جونشون میکنن. دیوونه ها همه چیزشون رو و جانشون رو فدای پولشون میکنن. یعنی شده همیشه میفهمونه که منطق دین مداران اینه که مال و جان فدای دین، ولی احمقا میگن دین و جان فدای مال. یعنی همه چی رو در راه مال حاضر فدا کنه، حتی جونشون. اینا که اصلا دیوونن، حالا ما با اینا کاری نداریم. این دیوونه عاقل مالش رو فدای جانش میکنه، اما مؤمن کسی است که همه چیز رو فدای دینش میکنه. عاقل کسی که جون خودش حفظ میکنه. یه جا مثلا بهش میگن آقا سر گردنه مثلا گرفتنش، میگن پولاتو بده جونت آزاد، نمیگه نمیدم، عقل داره، میگه پولام میدم جونم آزاد. ولی مؤمن کسی است که همه چیزش رو فدای دینش میکنه و تمام امتیازات دنیوی، تمتعات دنیوی رو برای حفظ دین مطرح و در واقع دینش رو حفظ میکنن. ما چقدر حاضریم از دنیای خودمون بگذاریم برای اینکه دینمون حفظ بشه؟ مثلا این کسی بهش ریاست پیشنهاد بشه، میگیم اینه اگر بخواد وارد در این حوزه بشه شاید نتونه خودش حفظ کنه، بی خیال بشه. یا مثلا شهرت به سمتش میاد، بی خیال بشه. یا هر تمتع دنیوی دیگه، باید معناش واضحه، خیلی بحثم نداریم.
بله.
دیگه کسی که خارج از مرزهای ایمانی شد، مال همه چیزش میشه. البته در واقع نه فقط مال، مال سرآمده تمتعات دنیوی میتونه باشه، چون مال ما به اعضا داریم. ما قبلا عرض کردیم مال بهتر از ریاسته، ولی احمقا ریاست رو بهتر از مالی، چون مال ما به اعضا داره. در خارج شما میتونی مثلا 100 تومن بدی یه چیزی بخری، ولی ریاست وهم مطلقه. شما میشه رئیس اینجا، ریاست وهمه. دیوونه ترین دیوونه ها رؤسا اینه که ریاست طلبه. برای همین هم اینه که خیلی سخته دیگه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه خب به ریاست. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. بله. عرض کنم خدمت شما که معروفه از در احوال مرحوم آیت الله محمد تقی فشارکی ظاهرم میگن که ایشون شاگرد میرزای بزرگ بود و بعد از میرزا مرجعیت رو تحویل داد و بعد از 2 ماه هم مرد. در احوال ایشون هستش که ایشون در واقع وقتی میرزا از دنیا رفت مرجع شد، بعد از شاگردانش خواهش کرد که من دعا میکنم شما آمین بگید و دعا کرد که مثلا خدایا اگر محمد تقی با این ریاست میره جهنم مثلا جونش رو بگیر. بعدم تحویل داد ریاست. بعد ازش پرسیده بودن، گفت در تشییع جنازه میرزا به دلم گذشت که من رئیس میشم بعد از میرزا، مثلا بزرگترین شاگردشم. مرجعیتم خیلی ریاستش بالاست، مرجعیت جزو بزرگترین ریاست هاست چون ماندگار ریاست های دیگه با دولت ها. مثلا یکی رئیس الان میبینی چند سوای دیگه هیچ کس تحویلش نمیگیره. هم ماندگار، همین که بالاخره از چون شأن دینی داره مرجع، شأن فتوا دادن داره، حلال و حرام داره، بحث مالی در اختیارشه، از دولت ها مستقله به دلایل متعدد. بگذاریم. بحث ما در جلسه گذشته بحث بررسی سیره عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام بود. در دوران پیامبر اکرم رو ما بحث کردیم و رسیدیم به اون جملات ابو یعقوب استاد ابن ابی الحدید که تحلیل شرایط بعد از پیامبر یا به عبارتی روابط بین عایشه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ابوبکر، پیامبر، همه رو آد رحمت شما شد ببخشید ما عادت کردیم به آب جوش. نه منظور به آب، نه جوش فرق نمی‌کنه، من چیزی برای از دست من ندارم. بله، عرض کنم خدمت شما که ما تحلیل های ابو یعقوب رو عرض کردیم، از جوانب مختلفشون تحلیل کرد راجع به علت حسادت های عایشه به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و از اون طرف کینه ای که این بزرگواران از او به دل داشتن، کینه ای که ابوبکر از امیرالمؤمنین به دل داشت و نقش حضرت خدیجه در این میان رو بحث کردیم تا رسیدیم به در واقع علاقه پیغمبر اکرم به فرزندان فاطمه زهرا که بخشش در این حال هوا بود که پیغمبر اکرم از خدیجه دارای فرزند شدن، از فاطمه هم دارای فرزندان متعدد شدن، اونها رو فرزندان خودشون خطاب میکردن، در حالی که مثلا عایشه از فرزندآوری محروم بود و عرض کنم خدمت شما که ابو یعقوب ادامه میده که دردناکتر از همه اینها برای عایشه این بود که رسول خدا فرمان داد تا در خانه پدر عایشه رو به مسجد ببندن، یعنی هیچ فرقی نگذاشت بین ابوبکر و دیگران ولی در خانه امیرالمومنین رو باز گذاشت و صد در ابواب الا بابه، همه درها رو بست الا در خانه امیرالمومنین رو مسجد باز گذاشت. خب این تأکیدات پیغمبر اکرم، این بیان فضائل علی علیه السلام برای عایشه ناراحت کننده بود که ما بعداً روایاتی رو از عایشه می‌بینیم که از عایشه نقل شده، معلوم نیست خود عایشه نقل کرده باشه، چون وقتی یه نفر روایات جعلی رو وضع می‌کنه، وقتی بابش باب شوخی رو باز می‌کنه، بقیه هم خودشون رو می‌چسبونن بهش، انتساب میدن، روایت به اسمش جعل می‌کنن، چون میگه اگه من این حرف رو بزنم نمیگیره ولی اگه به اسم عایشه بزنم میگیره. این هم یه نکته است که در واقع این استاد ابن ابی الحدید بهش اشاره کرده. بعد ادامه میده وقتی که سوره براءت هم نازل شد، خب پیغمبر مسئولیت ابلاغ سوره براءت رو به مشرکین مکه به عهده کی گذاشت؟ ابوبکر در وهله اول تا ببره به مکه و بر مشرکین بخوان و اتمام حجت بود دیگه سوره براءت. در بین راه پیغمبر ابوبکر رو برکنار کرد، در بین راه ابوبکر رو برگردون و این مسئولیت رو به علی علیه السلام داد که این موضوع هم خیلی عایشه رو ناراحت کرد. حالا اینو عرض میکردم که بعدا شما میبینید احادیثی دقیقا مقابل اون چیزی که ما داریم، مثلا پیغمبر فرمون قلم و دوات، حالا آقا چایی ها بود بس ما رها شد، قلم و دوات بیارید که مثلا وصیت کنم به ابوبکر که بعد از من گمراه نشید. خیلی این لحظات خیلی برای عایشه سخت بود. خیلی بحث، اینقدر مقاله هست شما بزنید تو نور مگز مثلا تحت عنوان جعل حدیث، وضع حدیث، مثلا معاویه و حدیث، خیلی بحث. نه معاویه خیلی مقاله زیاد نمیشه، کتاب هم اگه بخواید این آقای علامه سید کمال حیدری تو بحثایی که تحت عنوان اسلام اموی داره فکر کنم یک کتاب هم ایشون به عنوان داره، اینجا بحث مفصل کردم بعد که مثلا چه پولایی میداد، چه حادثی درخواست میکرد بستگی به زمانهای متفاوت. اول با جعل روایت خلفا شروع کرد، بعد خودشو مثلا عایشه و اینا رو اضافه کرد، یا در واقع ابراز شادمانی علی علیه السلام از داریم ما موارد میگیم که اینا همه محرکات عایشه است، یعنی این عوامل دست به دست هم میده که عایشه این حجم خشم و نفرت و کینه رو نسبت به علی علیه السلام و فاطمه زهرا روا بداره. در منابع آمده که یکی دیگر از موارد اظهار شادمانی علی علیه السلام از در واقع ولادت ابراهیمه، که وقتی ابراهیم رو خدا به ماریه عطا کرد و به پیغمبر، امیرمون خوشحال بود. حالا اینو ببینید، امیرمون نمیخواد دماغ عایشه رو بسوزونه، رقابت نیست که، امیرمون خوشحال پیغمبر صاحب فرزند شده، فرزندش پسرم هست و در واقع بعد از سالها که پیغمبر پسری نداشته یا مثلا بعد از فاطمه زهرا تولدی نبوده، پیغمبر صاحب فرزند، همه خوشحال بودن و با کمال میل و رغبت هم امیرالمومنین به کمک ماریه قبطی شتافت فاطمه زهرا هم اینجور. اینا خیلی برای عایشه سخت بوده. ببینید عایشه رو با این توصیفاتی که ما در این جلسات متعدد داشتیم شما در موضعی ببینید که دائما داره فضا رو رصد میکنه که چی لهشه چی علیهشه، یا در جریان اتهامی که به ماریه قبطیه زدن که یه اتهام لغزشی به ماریه زدن، کجا؟ در جریان افک. حدیث افک ربطی به عایشه نداره که اهل سنت بیان ببینید قرآن مثلا از عایشه دفاع کرد به مسلمان‌ها. جریان این بود که در یکی از غزوات شتر یکی از همسران پیغمبر عقب موند، یکی از انصار به کمک این مثلا خانوم شتافت، این چی؟ صفوان ابن زکوان هم هست، همچین چیزی بله، که وقتی مثلا این خانوم با این مرد از دور آمدن، همه گفتن بله دیگه همسر پیغمبر، بله با این آقا مثلا روابط نامشروع داشتن. بعد آیه نازل شد و زد تو دهن اونهایی که اتهام زده بودن. خب اینا میگن یه عایشه بوده، حالا که مثلا ماریه بوده، اصلا ربطی به عایشه نداره. اینو علامه عسکری هم بحث کرده تو کتاباش، حدیث افکو که درجه به حدیث اف کتاب متعددی داریم ما. آقای سید علی حسینی میلانی کتاب داره، مرحوم علامه حامد حسینی هندی در عقبات ابقات کامل بحث کرده. در ماجرای افک وقتی که ماریه به لغزش متهم شد و یه مدتی آیه بلافاصله نازل نشد، علی علیه السلام در تبرئه ماریه خیلی کوشش کرد و در بی اساس بودن این اتهام تلاش کرد که خدا در واقع مجالی رو برای این یاوه‌گویان باقی نگذاشت و آیه رو نازل کرد. اینم برای عایشه سخت بود، یعنی فضیلت هایی که همسران دیگه داشتن و در اونها علی علیه السلام دخیل بود، یعنی احساس میکرد دارم به نفع داره به نفع اونها مثلا کار میکنه و علیه این، در حالی که همون علیه عایشه. ما عکس العمل های متعدد و متفاوت عایشه رو نقل کردیم که با همسران پیغمبر با علی علیه السلام برخورد داشته. الان داریم فضا رو تحلیل میکنیم که چطور میتونه یه آدم، اینا میتونه یه آدم برانگیخته بکنه، اینا میتونه برانگیخته بکنه یه آدم رو. برخی از اینا تصریح هم در تاریخ داریم، برخی نداریم. من میخوام بگم این شرایط یه شرایطی بوده که همیشه علیه عایشه بوده، در توبیخ و سرزنش عایشه بوده. فاطمه زهرا هست، امیرالمومنین هست، خدیجه هست، پیغمبر مکرر از اینا اسم میبره، نام میبره، پدر او رو حذف میکنه یه جایی. چی بمونده؟ فکرم در تایید عرایز من یه فرمایش فرمون تاییده برمید. عرض کنم که ابو یعقوب ادامه میده که اینها همه این موارد سینه عایشه رو مالامال از خشم و مثلا نفرت نسبت به علی کرده و در کینه توزی نسبت به علی هرچه بیشتر رو ثابت قدم کرده. کسی که مثلا دوست داره که پدرش به ریاست برسه، مثلا و ابوبکر هم واقعا جزو نخستین مسلمانانه، یعنی بعد از خدیجه، علی علیه السلام، زید بن حارثه، جعفر، ابوبکر مسلمان بعدی، در حالی که عمر مثلا نفر پنجاهمه که ما قبلا اسلام عمر رو فکر کنم در همین کلاس بحث کردیم مفصل که وضعیت اسلام عمر بن خطاب به چه ترتیبه، آیا در سال ششم بوده، در سال نهم بوده، در سال مثلا یکم دوم هجرت بوده، که ما بحث کردیم و دلایلش هم گفتیم. به هر حال تمام این موارد علی علیه السلام و عایشه رو در دو قطب مخالف قرار میده. علی علیه السلام داره فضائل بیشماری که پیغمبر به اونها تصریح میکنه، عایشه فضیلتاش همش قیافه و مثلا در واقع بحث‌های جذابیت‌های زنانه است که خیلی قابل افتخار نیست. در تاریخ حتی آمده که در واقع وقتی ابراهیم از دنیا رفت دیگه بساط سرکوفت و سرزنش به ماریم برچیده شد، یعنی مثلا یه مقدار عایشه شل کرد چون ابراهیم از دنیا رفت. نشون میده که چقدر بحث فرزند داره عایشه مهم بوده که حتی در این مرگ ابراهیم اندوه فاطمه زهرا و علی علیه السلام در منابع روایت شده که خیلی غمناک شدن، اندوهناک شدن بعد از وفات ابراهیم، که ابو یعقوب در واقع میگه که بعد از اینکه ابراهیم از دنیا رفت، این دو یعنی علی و فاطمه عایشه رو، ماریه رو بر عایشه مقدم می‌داشتن و خواستار اون بودن که ماریه به داشتن فرزند از دیگر بانوان پیغمبر به ویژه از عایشه برتر و ممتازتر باشه، اما با برگذشت ابراهیم تقدیر نه به آرزوی اونها بود نه به خواست ماریه، ابراهیم از دنیا رفت. این تحلیلی که ابو یعقوب سنی عالم استاد ابن عبدالحدید داره ارائه میده. ابو یعقوب محور بعدی رو در موضوع خلافت قرار میده که علی شکی نداشت که بعد از پیغمبر خلیفه میشه و از این هم شکی نداشت که دیگران طبق نظر ابو یعقوب دیگران با او سر رقابت داشته باشن، میدونست که کسی رقابتی نخواهد کرد و همین اطمینان قلبی هم بود که وقتی عباس عموی پیامبر موقع غسل علی علیه السلام پیشنهاد داد که دستتو دراز کن تا با تو بیعت کنم، که اگه من با تو بیعت کنم مردم میگن عموی رسول خدا با برادرزاده رسول خدا بیعت کرده، خود این یه ابهتی داره، که امیرالمومنین جواب داده باشن که مگه جز من کسی هم پیدا میشه که به امر خلافت طمع داشته باشه. غیر نفع، که البته ما انگیزه مثلا افرادی مثل عباس و اینا رو چیز دیگه نمیدانیم، خصوصا ابو سفیان که در واقع میخواد خلافت از یه وقتی از بین مهاجرین یا مثلا قریش خصوصا تیره قریش بیرون نره. که مثلا طبق این نقل امیرالمومنین فهمیده باشن که من دوست ندارم که موضوع خلافت من پشت درهای بسته باشه، من اگر قرار باشه خلافتی هم باشه آشکارا باشه، همه مردم بیان به خلافت رأی بدن. باز جریان بعدی که ابو یعقوب در واقع نقل میکنه بحث بیماری پیغمبر اکرمه، که باز برمیگرده به همین موضوع خلافت، که وقتی پیغمبر اکرم دستور حرکت سپاه اسامه رو صادر کردن، خب پیغمبر اکرم عموم سران مهاجرین و انصار رو امر کرد که جیش اسامه رو روانه کنن و اینا هم همراه بشن. اینا اعتراض کردن که در واقع ابوبکر و عمر و در واقع ابوبیده جراح و سعد بن ابی وقاص که چرا باید فرمانده این پسرک باشه، در حالی که مثلا این همه مهاجر و انصار در واقع هستن، که وقتی این صحبت اینو به گوش پیغمبر رسید خیلی پیغمبر ناراحت شدن و در روز شنبه‌ای فرمودن که این چه حرفیه که راجع به فرمانده اسامه به من رسیده. در روز شنبه، در روز دوشنبه هم پیغمبر رحلت کردن. به هر حال طبق تحلیل ابو یعقوب اگر سپاه اسامه روانه میشد و میرفت و اینا به فرمایش پیغمبر گوش داده بودن و رسول خدا رو مثلا رسول خدا از دنیا میرفت، خلافت علیه السلام قطعی بود. ولی ظاهرا راجع به برگشت ابوبکرم به شهرم اینه که پیغامی است که عایشه برای ابوبکر فرستاده، که از چون در منزل پیغمبر حضور داده که پیغمبر در حال احتضاره، مثلا علت برگشت، چون ظاهرا تا اردوگاه اینا رفتن، تا اردوگاه رفتن و برگشتن، علت برگشت ابوبکر رو در واقع خبر عایشه مبنی بر نزدیک بودن رحلت پیغمبر عنوان کردن، که ابوبکر جدا میشه و به مدینه برمیگرده. و میدونید که موقع وفاتم در واقع طبق برخی از اقوال موقع وفات یا شهادت پیغمبر ابوبکر نبوده اونجا، عمر معطل میکنه تا ابوبکر برسه، چون اون لحظات خیلی مهم بوده که مثلا هی انکار رحلت پیغمبر اکرم بود که نه پیغمبر مگه میمیره، اصلا پیغمبر همیشه با ما هست، تا ابو به همه مش میگفتن آقا پیغمبر دنیا رفت، چه میدونم انک میت، چه میدونم بگید آیشو انک میت و انهم میتون، ولی ابوبکر این آیه رو میخونه میگه دیگه یقین کردم که پیغمبر از دنیا رفته. راجع به بحث نماز گذاشتن ابوبکر با مردم، یکی از باز مواردی که به شدت در واقع عایشه رو تحریک کرده، مبنی من که باز یه تودهنی پیغمبر به ابوبکر، اینم خیلی مهمه، این چیزایی که اهل سنت رو اینو مانو میدن و میگن که ابوبکر فضیلتی نداشت، پیغمبر رو جانشین خودش در نماز تعیین نمی‌کرد، این جانشینی در نماز رو مقدم می‌کنن برای جانشینی در خلافت. ابو یعقوب میگه اون چیزی که من میدونم اینه که علی علیه السلام شخص عایشه رو عامل این صحنه سازی معرفی کرده. چرا؟ چون عایشه بود که به بلال غلام پیغمبر اکرم دستور داد که به ابوبکر بگه با مردم نماز بخونه، یعنی پیغمبر نفرموده بود. ابو یعقوب میگه رسول خدا فرمود که یک نفر با مردم نماز بخونه، تعیین نکرد، یکی با مردم نماز بخونه، شخص معینی هم اسم نبرد و اون نماز هم نماز صبح بود که همون نماز صبح روز دوشنبه است، روز رحلت. بعد از این دستور رسول خدا وقتی در واقع اینجوری فرمایش پیغمبر از داخل منزل انتقال پیدا کرد که آقا ابوبکر بگید نماز بخونه، پیغمبر در حالی که بیرمق بودن در تاریخ آمده که یک دستشون رو فضل ابن عباس گرفت، داداش عبیدالله و عبدالله ابن عباس که از اون حزب اللهی های معتقد به امیرالمومنین، فضل و قسم دوتا از فرزندان عباس هم بودی پیغمبر، خیلی امیرالمومنین قبول دارن، و امیرالمومنین که در واقع بازوهای پیغمبر رو گرفتن و پیغمبر بیرمق آمدن و در محراب ایستادن و خودشون با مردم نماز خوندن و وقتی هم به خونه برگشتن و آفتاب بالا آمد دیگه پیغمبر از دنیا رفتن و رحلت کردن. عمر همین آمادگی و ایستادگی ابوبکر برای نماز با مردم رو دلیلی برای شایستگی ابوبکر برای خلافت به حساب بوده و یک نقلی هستش که کدوم یکی از شما بر خودش روا میبینه در صحیفه اینو گفت، خودش رو مقدم بر اون کسی بشماره که رسول خدا رو در نماز مقدم فهم. یعنی صحنه سازی رو قشنگ اینجا نقش عایشه است. پیغمبر همون بگید یکی نماز با مردم بخونه، چون رمقی نداره، حتی علی علیه السلام تعیین نکرد، شاید به دلیل حساس نشدن مردم، شاید به دلیل اینکه پیغمبر واقعا پیغمبر به زور نمیخواست امیرالمومنین رو جا بندازه، امیرالمومنین در یک روند طبیعی برای مردم معرفی شد، در در متن حوادث هم معرفی شد، از هیچ جا شما غیر طبیعی نمید یهو پیغمبر اونجا وسط کوچه داد زده باشه مثلا علیون مع الحق و الحق مع علی، همه جا در متن حوادثه و بعدم حجۃ الوداع برای مردم روشنه، ولی در واقع توده من تحلیلم اینه که توده مردم در واقع با همه نادانیشون یک چیزی رو خوب میفهمیدن که اگر علی به خلافت برسه منافع ما تامین نمیشه، چون اون در اون جریان بردهای یمانی اونا که امیرالمومنین اینجوری تقسیم کرد داد همه اون یه شوره شده در آورده، بعد حضرت فرمود که علیان ممسوسون فی ذات الله، مثلا خشنون فی ذات الله، اون دیدن که علی شوخی نداره با کسی. یعنی عمر این رو ابو یعقوب داره این حرفا رو میزنه، این تحلیلای ابو یعقوبه که خیلی داشت متن روایاته، عمر این رو فضیلتی برای ابوبکر شمرد که ابوبکر جای پیغمبر نماز خونده و ابو یعقوب میگه که و این که رسول خدا خودش از منزل بیرون اومد و شخصا با مردم نماز گذاشت رو حمله بر این نکردن که برای جلوگیری از امامت ابوبکر این کارو کرده، گفتن پیغمبر گفته بگید ابوبکر نماز بخونه، بعد خود پیغمبر اومد خوند، ابوبکر نخوند ولی پیغمبر گفت بخونید، که دسیسه عایشه بود و گفتن حتی گفته ابو یعقوب اینو که گفتن که اون حضرت مایل بوده تا اونجا که میش شخصا عهده‌دار این امر باشه و بنا به همین داستان و تکیه به همین موضوع که اصلا از لسان پیغمبر صادر نشده بود، اینا اومدن با ابوبکر بیعت کردن، در حالی که علی علیه السلام همیشه عایشه رو متهم می‌کرد که کارگردان اصلی این صحنه سازی شخص عایشه است و بارها هم این موضوع رو با یاران خودش بیان کرده بود. و فرموده بود که مثلا طبق نقل ابو یعقوب که علی علیه السلام بارها گفته بود که بی خود نبود که رسول خدا به حفصه و عایشه در همین مورد گفته بود که شما در واقع مثلا رفیقه های کوچک یوسفید، مثلا حالا این تعبیر که من خودم معنیشو در روایت نفهمیدم منظورش چیه، منظور اگر امیرالمومنین گفته باشد اینو که مثلا به قول ابو یعقوب امیرالمومنین با این حرف میخواست انزجار خودش رو از کاری که اینا کرده بودن برسونه. مثلا
یه جوری ایشون زندان کرده بودن تو خونه‌اش که
نمیتونسته ایشون. بله مثلا، ولی خب برای ما خیلی، برای من خیلی قابل فهم نبود. که در واقع پیغمبر اکرم چون به نیت اینها مثلا آگاهی داشت با یک تن رنجوری شخصا بیرون آمد و محراب رو نگذاشت که اصلا دست ابوبکر بیفته و تا لحظات آخرم خودش به عهده گرفت. عایشه در واقع با این کار سعی کرد که زمین چینی بکنه برای خلافت پدرش. حالا اینو شما بذارید کنار اون بحثایی که علامه است که در صحیفه داره که اصلا اونجا کاملا ایشون در واقع حرفش اینه که آقا اصلا صحیفه مال الان نیست، مال زمان رحلت نیست، صحیفه سالها قبل از پیغمبر برنامه ریزی شده بود، مهرموم شده بود، اسما مکتوب شده بودن، طرح نوشته شده بود، اینا دارن تو اون لحظات دارن اجرا میکنن. این پیغام پس خاما که آقا نرو لشکر اسامه برگرد که حالش بده، این که بره مثلا ابوبکر نماز بخونه، اینو بیان مانور بدن، اینا در واقع طرح و نقشه قبلی مشخص از حوادث و اتفاقات به نفع این جریان دارن. من تو این فاصله کوتاه چون نمیخوام حرف این ابو یعقوب بمونه، بحث دیگه ای آماده کردم برای این جلسه که نمیرسیم، عرض کنم خدمت شما که حالا یه حرف دیگه داره که من دیگه صرف نظر میکنم. ایشون باز میاد سراغ این که این پیش آمدها، این اقدامات عایشه چقدر برای علی سخت بود. یعنی میخواد از اونور بگه که مثلا ببینید علی رو، عایشه هم هی داره علی رو تحریک میکنه، هی داره اقدامات انجام میده که مثلا علی علیه السلام با او دشمنی کنه، که ما گفتیم شأن اهل بیت و علی علیه السلام اجل از اینه که بخوان درگیر این فضاهای مثلا معادلات و اینها بشن، که مثلا علی علیه السلام این حادثه رو مرهون زحمات عایشه میدونست، جز او کسی رو مسئول نمیدونست، و وقتی هم که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، در واقع فاطمه زهرا که بیمار بود چقدر از ناحیه عایشه نیش و کنایه میشنید که این وجود داره. ابو یعقوب میخواد استفاده کنه که اینا چقدر برای علی علیه السلام سخت بود که مثلا، و اینا در واقع مراتب علیکم السلام مراتب دشمنی بین اینها رو مثلا پررنگتر کرد. جریان فدک رو ابو یعقوب تصریح کرد که فدک رو از فاطمه گرفتن، بارها برای پس گرفتنش تلاش کرد اما نتیجه ای نگرفت. زنها هم که می اومدن حرفا رو انتقال میدادن. به هر حال بین این دو دسته یک اختلاف فاحشی بود که دسته پیروز بود بعد از پیغمبر و دسته ظاهرا شکست خورده بود، یعنی علی علیه السلام و فاطمه زهرا، یکی فرمانده بود یکی فرمانبر. ما در این شکی نداریم که یکی از بهترین دوران های زندگی عایشه دوران خلافت پدرش و بعد عمر، در آرامش مطلق در عایشه زندگی میکنه، یعنی به اون نقطه ای که طرح و نقشه داشته رسیده. و در واقع خب این بعدن عرض میکنم که بعدن خب صرف جنگ و جدل و چه میدونم با عثمان و، ولی در دوران پدرش اون شأن و ارزشی که برش قائلن که از بهترین دوران های زندگی عایشه است. و اینجا ابن عبدالحدید میگه که در واقع در این دورانی که یکی فرمانبر بود یکی مثلا فرمانده بود، اون زخم زبان و سرکوف دسته در واقع زخم و زبان و سرکوف دسته غالب مثلا دسته ستم دیده و شکست خورده رو آزار میداد، این عذاب روحی و شماتت در واقع تبدیل به دشمنی میشد که دردناکتر از هر بلا و مصیبتی. ابن عبدالحدید اینجا وسط حرف شیخ هم دویدم، وسط حرف ابو یعقوب گفتم که آیا شما میگید که پیغمبر خدا کسی رو برای ادای نماز با مردم تعیین نکرد و این عایشه بود که خود سرانه پدرش رو مأمور به این کار کرد؟ شیخ در پاسخ گفت من اینو نمیگم، این علی است که اینو میگفت و معلومه که تکلیف علی غیر تکلیف منه. خودش در جریان تکلیف علی غیر تکلیف منه، یعنی چرا علی حرف میزنه؟ چون خودش در متن واقعه بوده و اینو تسلیم میگه، علی تو متن جریان بوده، علی داره این حرفو میزنه، من نمیگم. یعنی اینقدر برای ابن عبدالحدید عجیبه، میگه واقعا تو هم همین اعتقاد داری؟ یعنی قشنگ بسته شده بعد از قرنها برای همه قاطبی اهل سنت که آقا پیغمبر اول رو تعیین کرد، اگر ابوبکر شایسته امامت بر مردم نبود خب پیغمبر علی رو تعیین میکرد، و اینا به همین در واقع متمسک شدن. ابو یعقوب میگه بابا علی داره اینو میگه، علی که تو متن واقع است میگه که عایشه این کارو کرد، و خب ناسازگاری هم داره با اون همه فرماشات پیغمبر در گذشته. و میگه که در اخباری که به من رسیده گویای اون هستش که رسول خدا ابوبکر رو برای نماز معین کرده. تو روایاتی که هست اینجوریه که ابوبکر بعد نماز میخونه، در حالی که مدرک علی علیه السلام علم و اطلاعی است که از امور داشته. علی خودش هسته مرکزی و کانون این فعالیت رو میدیده و یا حداقل بر اون ظن قوی داشته. میگه که من به این اخبار روایت خیلی اعتنا نمیکنم، من حرف علی برام مهمتره، چون تو متن جریانه نه روایاتی که معلوم نیست کی ساخته کی نسبت داده. بعد میگه که شیخ من به سخنان خودش ادامه داد، سوال من دیگه همینجور جمع کرد و ادامه داد که بله فاطمه درگذشت، همه بانوان پیغمبر در سوگ او شرکت کردن جز عایشه که نه تنها خودش رو به کسالت زد و از حضور در مجلس عزای دختر پیغمبر خودداری کرد، بلکه برعکس از جانب او سخنانی که شادمانی و سرورش رو نشون میداد به علی رسوندن که عایشه داره خوشحالی میکنه. خواهد بگید ببینید اینا همه علی رو شعله ورتر میکرد نسبت به عایشه. علی علیه السلام بعد از مرگ فاطمه با ابوبکر بیعت کرد. بله علی علیه السلام بیعت کرد. کسی که اگه بگه علی علیه السلام بیعت نکرد تاریخ خوب نمیشناسه. علی علیه السلام بیعت کرد اما بعد از فاطمه زهرا، که ما قبلا اینو بحث کردیم. فاطمه زهرا خط قرمز جامعه بود، وقتی از شکست دید چیزی نبود علی علیه السلام مجبور به بیعت شد، ولی تا زمان حیات فاطمه بیعت نکرد. من یه بار قبلا اینو بحث کرده بودم جایگاه فاطمه زهرا رو در این موضوع، که بعد میگه که ابو یعقوب میگه اونجوری که میگن عایشه از این که با بیعت علی علیه السلام دیگه مخالف و منازعی در امر خلافت پدرش نموند و ادعای خلافت علی به جایی نرسید، باز بی‌پروا اظهار سرور شادمانی کرد. اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کرد تا خلافت عثمان که کینه ها در سینه ها موج میزد، کینه های قدیمی خون ها میجوشید، هرچه بر علی علیه السلام روزگار میگذشت بر بار مصائبش افسوده میشد، بر غم و فشار روحیش افسوده میشد، تا اینکه عثمان کشته شد. ببین تحلیلش به کجا میرسه. عایشه خودش در برانگیختن احساسات مردم علیه عثمان نقش مؤثر داشت، از مخالفین سرسخت عثمان بود. اینا همه حرفای ابو یعقوب در تاریخ هم فراوان استشهاد داریم که خودش فتوا داد که اقتلوا نعسلا، برید این پیر کفتار یهودی رو بکشید که کافر شده، در تشویق مردم هم به کشتن عثمان فروگذار نکرد. عایشه از اون جهت علیه عثمان قیام کرد و مردم رو به ریختن خون او وادار کرد که امیدوار بود که با کشتن عثمان از خلافت از خاندان بنی امیه بار دیگر به خاندان بنی تیم و قبیله خودش برسه، و طلحه رو هم قبلا کاندیدا کرده بود. وقتی عثمان کشته شد، مردم برخلاف انتظار عایشه اینجا دیگه از دست عایشه در رفت، مردم با علی علیه السلام بیعت کردن. وقتی خبر به عایشه رسید فریاد برآورد که ای دریغ بر عثمان، وا عثمان، عثمان مظلوم کشته شد، پیراهن عثمان علم شد. اینجا بود که عایشه بار دیگر به قول ابو یعقوب کینه هاش سرباز کرد، اون کینه های قدیمی نسبت به علی علیه السلام، و انقدر در این راه کوشید که مردم فرصت طلب رو علیه امام جمع کرد و جنگ جمل رو به راه انداخت. و بعد ابن ابوالحدید آخر میگه این خلاصه گفته های شیخ ابو یعقوب رحمت الله علیه است که خودش نه بر از مذهب اهل بیت بود و نه از شیعه جانبداری میکرد. این حرفا برای این مهم بود که ابو یعقوب ابن ابوالحدید میگه اصلا شیعه نبود، کاری با اهل بیت نداشت، ولی اینطور تونست، حالا ابن ابوالحدید تونست اقرار رو بگیره یا تونست یه حرف مهم رو در تاریخ ماندگار کنه که یه عالم اهل سنت مجموع این شرایط رو تحلیل کرد و اینا همش به ضرر عایشه است. چون اگر دقت کرده باشید برای عایشه رو استناد ارائه میده، ولی اونجایی که میگه فاطمه نسبت به عایشه کینه به دل گرفت یا علی نسبت به عایشه کینه به دل گرفت، حرفی نداره بزنه، نمونه ای نمیتونه ارائه بده غیر از اونجایی که علی علیه السلام میگه مسئول این صحنه سازی عایشه بود. خلاصه حرف ما در این محور که ما دیگه جلسه بعد که انشالله الان تعیین میکنیم جبرانیشو، در واقع برسیم به عایشه در دوران خلافت شیخین و روایاتی که عایشه در دوران شیخین جعل کرده در تثبیت خلافت ابوبکر و عمر. البته اینو بدونید عایشه در دوران شیخین کمکاره ها، چون فضای نقل حدیث نیست. از یه طرف ممنوعیت نقل حدیث رو خلفا به اجرا میگذارن برای اینکه احادیث فضائل منتشر نشه. عمر صحابه رو در مدینه نگه میداره، نمیذاره اینو برن بیرون، میگه اگه اینو برن بیرون مردم رو گمراه میکنن، گمراه میکنن نه به خاطر اینکه هر کی بره از پیغمبر چیزی نقل کنه، ممکنه حقیقت رو برن، اینا وسیله ارتباطی ان خودشون دیگه، این نباید از مدینه بره بیرون، باید همینجا بمونه تحت نظارت حکومت. عایشه در این دوران کمکار، البته احادیثی رو داره در فضیلت پدرش و تثبیت پایه‌های خلافت ابوبکر و برادرش عمر، البته برخی از این روایت‌ها به اون نسبت دادن. اینها رو ما یه مقدار بررسی خواهیم کرد تا برسیم به دوران عثمان و معاویه و دیگه این بحث رو یه جنبندی بکنیم راجع به حیات عایشه. بنابراین تا اینجا ما در واقع خلاصه بحث ما اینه که عایشه زنی که بسیار حسود، خصلت حسادت و رشک و غیرت و خصلت‌های زنانه بسیار در او پررنگ، نسبت به منافع و مصالح بستگان و خویشاوندان و هم تیمی‌ها و هم قبیله‌ها، هم اونایی که هم قبیلن، هم اونایی که در واقع از لحاظ ایدئولوژیک با عایشه همسانی دارن، به شدت حریص، و این در واقع زنی که جسور در انجام کارهای سخت و اعمال خشن و صفات تند و منقلب کننده، و که حتی نمونه بارزش هم در واقع جنگ جمل هست. من روایتی که دیگه انتخاب کردم دیگه امروز فرصت نداریم، انشاءالله جلسات آینده احادیثی از عایشه رو در پشتیبانی از اصل خلافت عرض خواهم کرد.